و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اجساد 5 تن از اعضای ستاد انتخاباتی یکی از کاندیدای زن مجلس افغانستان امروز کشف شد. رأی‌گیری در مورد ماده مربوط به ثبت ازدواج موقت به جلسه آینده مجلس شورای اسلامی موکول شد. یک نماینده مجلس اسفندیار رحیم مشایی را به دیدار با سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل متهم کرد. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام بر شما، یک شنبه شبتون بخیر. در هفتمین روز از شهریور ماه باز هم از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در این یک ساعت بین برنامه‌هایی که همکارانم هم تهیه کردن. مجله شامگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با محمد زرکاوی.
اجساد 5 تن از اعضای ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای زن مجلس افغانستان امروز در منطقه‌ای در هرات کشف شد. طالبان قبلا اعلام کرده بودند که 10 تن از اعضای ستاد انتخاباتی فوزیه گیلانی را ربودند. از سرنوشت 5 نفر دیگر اطلاعی در دست نیست. فوزیه گیلانی از معدود نامزدهای زن در انتخابات مجلس افغانستان است. او از هرات خود را نامزد کرده است. طالبان برای جلوگیری از برگزاری انتخابات مجلس در افغانستان کارزاری از قتل و ترور و ارعاب به راه انداختند. یک کاندیدای دیگر انتخابات در هرات دیروز سر راهش به مسجد توسط افراد مسلح کشته شد. انتخابات پارلمان افغانستان قرار است روز 27 شهریور ماه برگزار شود. امروز در ادامه بررسی لایحه موسوم به حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی، تکلیف ماده مربوط به ثبت ازدواج موقت به جایی نرسید. ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن موضوع ماده 22 از لایحه بحث برانگیزی است که مجلس در شهریور سال 1387 خورشیدی کلیات آن را تصویب کرد و اکنون مشغول بررسی و تصویب جزئیات آن است. در جلسه علنی امروز هنگام بررسی این ماده اختلاف نظرهایی در میان نمایندگان وجود داشت و سرانجام مجلس امروز فرصت نکرد تا در مورد ماده 22 لایحه حمایت از خانواده رأی گیری کند و رأی گیری به جلسه علنی آینده مجلس موکول شد. در جلسه امروز شماری از نمایندگان خواستار ثبت ازدواج موقت در همه موارد و برخی دیگر خواستار ثبت آن فقط در صورت باردار شدن زوجه بودند. شماری از نمایندگان نیز حذف کلی این ماده را می‌خواستند. الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به دیدار با سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل متهم کرد. در این ارتباط در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گزارش رسانه‌های آمریکایی را درباره پرداخت پول توسط سازمان سیا به مقام‌های ارشد افغان محکوم کرد. روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست نوشتند سازمان سیا در قبال اطلاعات به مقام‌های ارشد افغانی پول نقد پرداخت می‌کند. نیروی دریایی چین اعلام کرد که قرار است در دریای زرد مانور نظامی انجام دهد. این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته پکن از انجام مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی انتقاد کرده و گفته بود که به آن واکنش نشان خواهد داد. کون سونگ چول سفیر کره شمالی در کوبا میگوید کشورش هر گونه حمله ای را با حمله اتمی پاسخ خواهد داد. همزمان یک مقام دیگر کره شمالی اعلام کرد که پیونگ یانگ آماده است تا در گفتگوها درباره خلع سلاح اتمی شرکت کند. در پی غرق شدن یک ناو جنگی کره جنوبی که به گفته مقام های این کشور توسط کره شمالی صورت گرفت، آمریکا و کره جنوبی اقدام به برگزاری رزمایش نظامی مشترک کردند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن مبارزه با القاعده را بزرگترین چالش پیش روی این کشور دانست. او موج اخیر حملات القاعده در یمن را با وضعیت عراق و افغانستان قابل مقایسه دانست. آقای عبدالله صالح که در مسجدی در صنعا سخن میگفت از روحانیون یمن و مردم این کشور خواست دولت را در مبارزه با القاعده یاری دهند. بودجه دولت کویت در سال مالی گذشته 22 میلیارد و 400 میلیون دلار مازاد داشت که 119% بیش از میزان پیش بینی شده در بودجه بود. و سرانجامی که دولت شیلی روز شنبه اعلام کرد در صدد یافتن راهی است تا 33 کارگر معدن را که در اعماق زمین گرفتار شده اند نجات دهد.
مرسی از محمد زرقامی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه استادان دانشگاه ها تغییر می کنند. 7000 استاد جدید برای دانشگاه های ایران استخدام شدند.
گمان می کنم که این دسته از اساتید همیان اگر نه 100%، یعنی درصد قابل توجهی از اونها در مسیر تحقیق و پژوهش خودشون یک نگاه انتقادی به مسائل پیدا می کنند.
شیرین عبادی در نامه‌ای از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست به وضعیت عیسی سرخیز روزنامه‌نگار در بند رسیدگی کند.
به استناد نامه‌هایی که ما نوشتیم می‌توانیم درخواست کنیم که اگر به ایران می‌روید باید حتما با این افراد هم ملاقات داشته باشید.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل بقیه یک شنبه ها مجله زنان ما پخش میشه، مجله صدای دیگر.
اینی که الان بحث لایحه هست یعنی بحث کمپین هست، اون جریانی که ایجاد شده داره راه خودش رو میره.
اگه با ما بمونید در این 54 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از رادیو فردا، از مجله شامگاهی ما. بله، مجله رو ادامه میدیم بعد از اخبار با یک گزارش. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مجوز استخدام 7000 استاد جدید در دانشگاه های ایران رو ابلاغ کرد. کامران دانشجو وزیر علوم ایران بعد از مراسم افطار دانشگاهیان با محمود احمدی نژاد با اعلام این خبر گفته که باید در دانشگاه ها انسانهایی مبتنی بر تعاریف اسلامی و بر مبنای عقل و وحی ساخت. مراد ویسی از رادیو فردا در مورد روند پذیرش اساتید جدید در دانشگاه‌های ایران گزارش میده.
وزارت علوم ایران جذب 7000 استاد جدید در دانشگاه‌ها را شروع کرده است. وزیر علوم ایران در تازه‌ترین اظهارات خود در این باره گفته است به استادانی نیاز داریم که شرایط خاصی داشته باشند. کامران دانشجو پیش از این گفته بود آنقدر اساتید متعهد و ارزشی استخدام می‌کنیم که اساتید غیر همسو با نظام خودشان از دانشگاه‌ها بروند. کامران دانشجو همچنین گفته بود رؤسای دانشگاه‌ها اجازه ندارند کسانی را استخدام کنند که به ولایت فقیه باور ندارند. و حالا پیش از آنکه 7000 استاد جدید استخدام شوند، رؤسای 17 دانشگاه کشور از کار برکنار شده و یا تغییر یافتند. سعید پیوندی استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه آموزش عالی در پاریس معتقد است جذب این تعداد استاد دانشگاه روندی غیر عادی در دانشگاه‌های ایران است.
معمولا جذب هیئت علمی جدید از درون نیروهایی هستند که در درون دانشگاه‌ها پرورش پیدا کردند، کار علمی کردند، کار پژوهشی کردند و به تدریج بالا اومدند. این روشی که الان وزارت علوم در حقیقت انتخاب کرده یه نوعی در واقع دور زدن این نظامی که همیشه در دانشگاه‌های ایران و دنیا متداول بوده.
برخی دیگر از صاحب نظران حوزه آموزش عالی نیز روند کنار گذاشتن اساتید منتقد و جذب اساتید همسو با نظام را روندی تکراری و تجربه شده در جمهوری اسلامی می‌دانند. آزاده کیان استاد دانشگاه در پاریس:
بار اول نیست که در 30 ساله اخیر عمر جمهوری اسلامی مسئله اسلامی کردن دانشگاه‌ها و مخالفت با اساتیدی که گفته میشه غرب‌گرا هستند انجام میگیره. اولین انقلاب فرهنگی به فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب انجام میگیره. بعد دو مرتبه تلاش میشه در دهه 1990 که حوزه و دانشگاه یکی بشه، که باز هدف در همون جا هم مبارزه با آن چیزی است که بهش میگن تفکر غربی.
اما آیا ایجاد دانشگاه مطلوب با اخراج اساتید غیر همسو با نظام و جذب اساتیدی جدید برای جایگزینی آنها ممکن است؟ سعید رضوی فقیه تحلیلگر مسائل دانشگاهی در تهران معتقد است برخلاف تمایل حکومت، فضای نقد و تفکر در دانشگاه اساتید جدید را نیز با خود همراه خواهد ساخت.
گمان میکنم همون اتفاقی که در سالهای گذشته افتاده، یعنی در واقع نیروهایی که برای تایید ایدئولوژی که حکومت و نظام وارد دانشگاه ها میشدن در حوزه علوم انسانی مطالعه، تحقیق، پژوهش و تدریس میکردن، اینها خودشون در این مسیر یک سویه به یه آگاهی دست پیدا میکردن و طبیعتاً با توجه به مبانی عقلانیت جدید نگاه انتقادی به پدیده ها مسائل داشتن، خود اینها منتقد میشن نسبت به وضعیت موجود، نسبت به سنت‌های فکری رایج، به گمان می‌کنم که این دسته از اساتید هم میان، اگر نه 100% ولی درصد قابل توجهی از اونها در مسیر تحقیق و پژوهش خودشون یک نگاه انتقادی به مسائل پیدا می‌کنن و در واقع این حرکت با همه هزینه‌هایی که در بر داره نتیجه مطلوب رو نخواهد داشت و ممکنه حتی نتیجه عکس رو در بر داشته باشه.
از سوی دیگر، در حالی که وزارت علوم ایران طبق سیاست‌های رسمی و اعلام شده خود هر روز بیشتر از گذشته در صدد اسلامی کردن دانشگاه است، اما برخی از صاحب نظران معتقدند تجربه نشان داده که دانشگاه بر تفکر حوزوی نیز تأثیر می‌گذارد. آزاده کیان، استاد دانشگاه در پاریس، بر این باور است و میگوید دانشگاه‌ها روحانیون را نیز متأثر کردند.
تلاش میشه در دهه 1990 که حوزه و دانشگاه یکی بشه و دیدیم که نه تنها دانشگاه‌ها اسلامی نشد، بلکه حتی خود حوزه به خاطر نزدیکیش به دانشگاه و به تفکری که در دانشگاه‌ها حاکم هست، عملاً به تفکر و فلسفه مدرن رو آورد و از همین جا هم ما شاهد ایجاد آن چیزی هستیم که بهش میگیم روشنفکری دینی.
صاحب نظران دانشگاهی همواره تأکید کردند که نقد و تفکر نقادی از اصول اساسی و بنیادی دانشگاه است. به همین دلیل سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس، معتقد است این اقدامات حکومت که وی آن را قشریگری می نامد، در نهایت در برابر تفکر نقادی در دانشگاه ها راه به جایی نخواهد برد.
اینی که آیا جذب استاد با یک استاد همسو و طرد استاد غیر همسو اینا نتیجه داره یا نه، من فکر میکنم که یک بار ما 40% هیئت‌های علمی دانشگاه را در سال از بین سال‌های 1959 تا 61 از کار برکنار کردیم یا کاری کردیم که خودشون برن، ولی خب هیچ فکری ثابت نمیمونه و حتی ما میتونیم گاهی شاهد این باشیم که قشری ترین آدم‌هایی که وارد دانشگاه میشن میتونن در دانشگاه تحول پیدا بکنن و یه فکر دیگه پیدا بکنن، منتقد بشن. خیلی از نیروهایی که به همین عنوان حزب اللهی یا اسلامی و متحد وارد دانشگاه شدن در سالهای گذشته، امروز دیگه اون وضعیت سابق رو ندارن.
اما با وجود تمامی این تحلیل‌های صاحب نظران، به نظر می‌رسد مقامات ارشد در ایران تصمیم خود را درباره تغییرات بنیادی در دانشگاه‌ها گرفتند، تغییراتی که حکومت ایران بدون توجه به صدای منتقدین هر روز بر دامنه آن می‌افزاید.
محمود احمدی نژاد مجوز استخدام 7000 استاد جدید در دانشگاه‌های ایران رو ابلاغ کرده، به همین بهانه مراد ویسی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ادامه مجله شامگاهی، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، طی نامه‌ای به ناوی پیلار، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از وضعیت وخیم جسمانی عیسی سرخیز، روزنامه‌نگاری که بیش از یک ساله در زندان به سر می‌بره خبر داده و از کمیسر عالی حقوق بشر خواسته تا در این مورد اقدامی بکنه. مانیا منصور در گفتگویی با خانم عبادی از دلیل نوشتن این نامه به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پرسیده.
آقای سرخیز قبلا شکایتی طرح کرده بودند در مورد بازداشت غیرقانونی و نحوه نگهداری اونها در زندان و ضرب و شتمشون هنگام بازداشت، و چون در ایران به این دادخواهی ایشان رسیدگی نشده بود، طبق وکالتی که به من داده بودند از من درخواست داشتند که من این مسئله رو با مقامات بین المللی از جمله سازمان ملل متحد مطرح بکنم، زیرا که به هر حال بایستی به این شکایت در جایی رسیدگی بشه و من همواره گفتم دنیا به ایران ختم نمیشه و روزگار هم فقط امروز نیست.
آقای سرخیز الان در چه شرایطی به سر میبرن خانم عبادی؟
من چون خودم بیرون از ایران هستم، آقای سرخیز رو شخصا نتوانستم ملاقات کنم، ولیکن همکاران محترم من که در ایران هستند و وکالت ایشان رو بر عهده دارند، از جمله خانم نسرین ستوده، از شرایط ایشان برای من گفتند و همچنین صحت نامه‌ای رو که ایشان از زندان برای من فرستاده بودند و در نشریات چاپ شده رو تایید کردن، و در اون نامه وکالت برای طرح دعوا به من داده بودن.
الان در این نامه شما عنوان کردین که ایشون شرایط جسمانی بدی دارن، حتی روی ویلچر هستند.
آقای سحرخیز موقع دستگیری بدون دلیل خاص مورد ضرب و شتم قرار میگیرند تا حدی که منجر به شکستگی استخوان سینه و پارگی تاندوم دست میشه و چون معالجات به موقع و به طور صحیحی صورت نمیگیره استخوان سینه بعد طوری جوش میخوره و به صورت کج به رفتی که از بیرون هم شکستگی قابل رویته به وجود میاد و این باعث درد همیشگی برای ایشانه و در این حال بعد از گذشت بیش از یک سال و با وجود درخواست های مکرر برای گرفتن مرخصی استعلاجی با این درخواست موافقت نمیشه. در اثر شرایط نامناسب زندان کمردرد و پادرد شدیدی میگیرن، ستون فقراتشون اذیت میشه تا حدی که طبق گفته خانوادهشون از ویلچر حتی استفاده میکنن.
خانم عبادی، آیا نوشتن چنین نامه های تأثیری در وضعیت و شرایط آقای عیسی سحرخیز خواهد داشت؟
امیدوارم که تأثیر داشته باشه. به هر حال دولت ایران مجبوره روزی گزارشگران سازمان ملل و حقوق بشر رو به ایران راه بده و اون موقع است که به استناد نامه‌هایی که ما نوشتیم می توانیم درخواست کنیم که اگر به ایران می روید باید حتما با این افراد هم ملاقات داشته باشید و ملاقات شما نبایستی منحصر بشود به بازدید مقامات رسمی اداری و بازدید از چند زندانی که به صورت نمونه درست کردن.
بله، قرار بود هیئتی از سوی شورای عالی حقوق بشر به ایران سفر کنه. آیا شما اطلاع دارین که این سفر صورت خواهد گرفت یا نه؟
تا کنون که دولت ایران با چنین درخواست‌هایی موافقت نکرده، ما امیدوار هستیم که بالاخره دولت ایران موافقت بکنه و در صورت عزیمت مسلماً این نامه‌ها تأثیر خواهد داشت، حداقل در این جهت که بروند شخصاً وضعیت زندانی رو ببینن.
مانیا منصور از رادیو فردا با شیرین عبادی صحبت می‌کرد، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد دلیل نوشتن نامه او به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمی‌زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت حدود 19:18 به وقت ایران هست. اگر تا اینجای برنامه‌های ما رو شنیدید، انتقاد یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو روی تلفن پیغامگیر ما بگذارید. 2042-02-21-12-41-13. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. همونطور که در خبرها ابتدای مجله شامگاهی شنیدید، الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت روز یک شنبه اسفندیار رحیم مشایی رو به دیدار با سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل متهم کرد و گفته که در همایش اخیر ایرانیان خارج از کشور مشروب سرو شده و رقص‌های مختلفی برپا بوده. نیوشا بغراتی و جزئیات بیشتر از انتقادات تازه از رئیس دفتر ریاست جمهوری.
از دوستی مردم ایران و اسرائیل تا شرکت در مجلسی با حضور رقصنده زن، گویا جنجال‌های رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران را پایانی نیست. اسفندیار رحیم مشایی که اخیراً اظهاراتش درباره ارجحیت آنچه مکتب ایرانی خوانده بر دیگر مکاتب اسلامی، عصبانیت گسترده همجناحی‌های محافظه‌کارش را برانگیخته بود، اکنون سیبل اتهامی دیگر و بزرگتر شده است. ملاقات با سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل و شرکت در مجلسی که به زعم جمهوری اسلامی عموماً لهو و لعب نامیده می‌شود. روز دوشنبه الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که برای بررسی نقش شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برگزار شده بود، بار دیگر انگشت اتهام را به سوی مسئول این شورا یعنی اسفندیار رحیم مشایی اشاره رفت. او با انتقاد از شورای تحت نظارت آقای رحیم مشایی به خاطر رابطه داشتن با آنچه ضد انقلاب ها خوانده گفته است، نقل قول این آقا در سال گذشته در سفر به نیویورک ملاقات های مختلفی را با افراد مختلف انجام داده است. از جمله افرادی که ملاقات کرده است، سفیر اسبق آمریکا در رژیم صهیونیستی یعنی همان اسرائیل بوده است. و حالا این سوال پیش می آید که چه مذاکراتی بین این دو تن صورت گرفته است؟ متن این مذاکرات کجاست؟ پایان نقل قول. الیاس نادران در اظهارات اخیرش با مشکوک خواندن اقدامات اسفندیار رحیم مشایی گفته است من با حرفهایی که توسط این آقا زده می شود مشکل دارم. الیاس نادران اما گویا تنها کسی نیست که با این خیشاوند سببی رئیس جمهور مشکل دارد. پس از اظهارات چند هفته پیش اسفندیار رحیم مشایی مبنی بر اینکه مکتب ایرانی به گفته او از سایر مکاتب اسلامی بهتر است، موج گسترده ای از انتقادها متوجه رئیس دفتر ریاست جمهوری شد. انتقادهایی که این بار تنها به نمایندگان محافظه‌کار مجلس محدود نماند و شخصیت‌های کلیدی همچون آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، آیت الله محمد یزدی و حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح را نیز با خود همراه کرد. با این وجود اما رئیس دولت دهم که با اعطای دوباره و چند باره سمت‌های دولتی عملاً حمایتش را از آقای رحیم مشایی برای همسنگری‌های اصولگرایش ثابت کرده، در برابر این انتقادها هم ترجیح داد در کنار رئیس دفترش بایستد و آنگونه که الیاس نادران می‌گوید گفت: چرا این افراد این مسائل سطحی را مطرح می‌کنند؟ حالا گیرم که پای فلانی هم به پای فلان آقا خورده باشد. و این واکنش محمود احمدی نژاد کافی بود که نماینده منتقد دولت دهم بحث انتقاد از اسفندیار رحیم مشایی را روز دوشنبه به آنچه ملاقات با سفیر آمریکا در اسرائیل می‌خواند محدود نکند و انتقادهایش را وارد فاز دیگری کند، هنگامی که گفت فقط پای افراد به هم خورده است، اینها شب همایش در هتل مشروب سرو نکردند، رقص‌های مختلط نداشتند، بعد از آن همایش به چه مسائلی پرداخته شد؟ پایان نقل قول. اظهاراتی که به گزارش مهر با تایید و احسنت گفتن شماری از نمایندگان مواجه شد. با این همه اما به نظر نمی رسد محمود احمدی نژاد قصد داشته باشد به اصطلاح پشت پدر عروسش را خالی کند. رئیس دولت دهم چند روز پیش اسفندیار رحیم مشایی را علاوه بر پست‌هایی که همکنون در اختیار دارد به سمت نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه منصوب کرد.
گزارش نیوشا بغراتیو شنیدیم در مورد انتقادات تازه‌ای که از رئیس دفتر ریاست جمهوری شده. یکی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت اسفندیار رحیم مشایی رو به دیدار با سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل متهم کرده.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تون میکنم.
اگه دوست دارید توی برنامه ساعت ششم شرکت کنید، حتما با همین شماره تلفنی که اعلام شد تماس بگیرید روز جمعه و حتما در صف خواهید بود و همکارانم شما رو وصل میکنم به استودیو در برنامه تازه حضور داشته باشید. اما در ادامه آخرین گزارش این بخش از مجله شانگهای رو میشنویم که البته یک گزارش ورزشی هم بعد از اون خواهید شنید. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از توقیف یک خودرو با سرعت 320 کیلومتر در ساعت توی یکی از بزرگراه‌های تهران خبر داده. اینکه این اتومبیل چی بوده و چطور تونسته با این سرعت در اتوبان‌های تهران حرکت کنه رو از فرهاد نیرومند بشنویم.
سرهنگ هادی هاشمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران به خبرگزاری های ایران گفته است راننده خودرویی که با سرعت 320 کیلومتر در ساعت در حرکت بوده فاقد گواهینامه رانندگی است و هنوز به سن قانونی برای داشتن گواهینامه نرسیده است. وی افسود که این راننده برای آزمایش‌های روحی و روانی به پزشک بهداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی فرستاده شده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت که راننده متخلف با یک دستگاه خودروی خارجی در نیمه شب دست به این اقدام زده و علت این سرعت غیر مجاز را تست سرعت خودرو اعلام کرده است. آقای هاشمی با بیان اینکه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد این راننده تا کنون تخلفی نداشته، افسود برادر بزرگتر این راننده خاطی به دلیل سرعت غیر مجاز در یک حادثه رانندگی کشته شده است. وی در ادامه گفت راننده مذکور به دستگاه قضایی معرفی شد و تعهد داد تا زمانی که گواهی نامه نداشته باشد از راندن خودرو خودداری کرده و دستگاه‌های قضایی نیز برخورد لازم را با وی انجام داد. این مسئول راهنمایی و رانندگی تهران اشاره‌ای به نوع برخورد دستگاه قضایی ایران با راننده یاد شده نکرده است. در موردی مشابه پلیس راهنمایی و رانندگی تهران اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که گواهی نامه یک زن را به جرم رانندگی با سرعت 270 کیلومتر در ساعت در بزرگراه نیایش باطل کرده است. با وجود افزایش مبلغ جریمه ها و تنبیه های رانندگی در ایران، این جریمه ها هنوز در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان در سطح پایینی قرار دارد. رکورد جهانی سنگین ترین جریمه رانندگی طی ماه جاری میلادی در سوئیس شکسته شد. یک مرد سوئدی که روز نهم ماه اوت با سرعت معادل 290 کیلومتر در ساعت در بزرگراه‌های سوئیس رانندگی می‌کرد، توسط دادگاه این کشور به پرداخت مبلغی معادل 1 میلیون دلار آمریکا و توقیف خودرو محکوم شد. با وجودی که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از کاهش میانگین سرعت خودروها در بزرگراه‌های تهران به 140 کیلومتر به علت نصب دوربین خبر می‌دهد، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی روز یکشنبه از کشته و مجروح شدن شمار زیادی از شهروندان ایرانی در اثر حوادث ترافیکی هفته گذشته خبر داد. به گفته این مرکز در حوادث ترافیکی هفته گذشته در ایران 36 نفر کشته و 9 نفر مجروح شدند.
بعد از این گزارش فرهاد نیرومند از فریبرز غریب هم بشنویم خبرهای ورزشی رو.
16مین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان از شب گذشته در 4 شهر ترکیه آغاز شد. 24 تیم از جمله ایران در 4 گروه 6 تیمی در این رقابت‌ها شرکت دارند. تیم ملی بسکتبال ایران در گروه دوم دیشب در اولین بازی خود با نتیجه 81-65 در برابر تیم مدعی برزیل مغلوب شد. در بازی‌های دیگر گروه ایران، آمریکا 106-78 کرواسی را شکست داد و اسلوونی 80-56 تونس را برد. تیم بسکتبال ایران امشب در دومین بازی خود کرواسی را پیش رو دارد. تیم ایران چهارشنبه شب در یک بازی حساس در برابر آمریکا به میدان می‌رود. کانال تلویزیونی یورو نیوز امروز مسابقه تیم‌های بسکتبال آمریکا و ایران را یک مسابقه تاریخی خواند. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس شب گذشته با دست به دست شدن صدرنشینی از پرسپولیس به ذوب‌آهن به پایان رسید. سرخپوشان تهرانی با کسب اولین تساوی خود در این فصل لیگ برتر در برابر فولاد خوزستان با نتیجه 1-1 صدرنشینی را به ذوب‌آهن تقدیم کردند. زوب دیشب 2-1 سبا را شکست داد. استیلازین هم در تهران با 1 گل به تراکتورسازی تبریز باخت. این بازی در ورزشگاه تختی تهران انجام شد و به گزارش خبرگزاری‌ها، خبرنگاران حاضر در این ورزشگاه کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی مربیان دو تیم را به دلیل بی‌احترامی و برخورد بد ماموران حراست و مسئولان ورزشگاه تحریم کردند. در پایان هفته هفتم لیگ برتر در جدول رده‌بندی ذوب‌آهن و پرسپولیس هر دو با 16 امتیاز اول و دوم هستند و استقلال و صنعت نفت هم هر دو با 12 امتیاز سوم و چهارم. امشب در ادامه اولین هفته مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا، بارسلونا قهرمان فصل پیش در زمین راسینگ سانتاندر به مصاف این تیم می‌رود و رئال مادرید نایب قهرمان فصل گذشته هم میهمان مایورکا است. اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی از آلمریا پذیرایی می‌کند. دیشب در آغاز فصل جدید لالیگا سویا 4-1 لوانته را برد، والنسیا 3-1 از صد مالاگا گذشت و هرکولس با 1 گل به بیلبائو باخت. در ایتالیا فصل جدید سری آ دیشب با توقف بدون گل آسروم در برابر چزنا آغاز شد. جنوا هم با 1 گل اودینیزه را برد. امشب آسمیلان میزبان لچه است و یوونتوس میهمان باری. و در لیگ برتر انگلیس امشب دو بازی مهم لیورپول با وست برونویچ و منچستر سیتی با ساندرلند در دستور کار است. دیشب در آغاز هفته سوم چلسی 2-0 بر استوک سیتی پیروز شد، آرسنال 2-1 بلکبرن را برد و شیاطین سرخ هم با 3 گل وست هام را شکست دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید. اینجا مجله شامگاهی رادیو فردا است. وارد نیمه دومش شدیم. ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست. مثل همه یک شنبه شبها این موقع میریم سراغ مجله زنان رادیو فردا، مجله صدای دیگر. و مثل همه شبهای دیگه قبل از اینکه سراغ این بخش بریم به خبرها سر میزنیم. بهروز کارونی الان وارد استودیو شد.
سلام شنوندگان گرامی، روزتون خوش. امروز یک شنبه در ادامه بررسی لایحه موسوم به حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی، تکلیف ماده مربوط به ثبت ازدواج موقت به جایی نرسید. ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن موضوع ماده 22 از لایحه بحث برانگیزی است که مجلس در شهریور سال 1387 کلیات آن را تصویب کرد و اکنون مشغول بررسی و تصویب جزئیات آن است. در جلسه علنی امروز هنگام بررسی این ماده اختلاف نظرهایی در میان نمایندگان وجود داشت و سرانجام مجلس امروز فرصت نکرد تا در مورد این ماده رأی گیری کند و رأی گیری به جلسه علنی آینده مجلس موکول شد. در جلسه امروز شماری از نمایندگان خواستار ثبت ازدواج موقت در همه موارد و برخی دیگر خواستار ثبت آن فقط در صورت باردار شدن زوجه بودند. شماری از نمایندگان نیز حذف کلی این ماده را خواستار شده بودند. الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس در جلسه علنی امروز قوه مقننه، اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را به دیدار با سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل متهم کرد و گفت در همایش اخیر ایرانیان خارج از کشور که توسط شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برگزار شد، مشروب الکلی سرو شده و رقص‌های مختلط انجام گرفته است. اسفندیار رحیم مشائی به نیابت از رئیس جمهوری عملاً ریاست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را بر عهده دارد. الیاس نادران نماینده منتقد دولت این موارد را در جریان سؤال از منوچهر متکی وزیر خارجه مطرح کرد. نادران با اشاره به مشائی گفت وی در سال گذشته در نیویورک با سفیر اسبق آمریکا در اسرائیل ملاقات کرد. وی از مجلس خواست در مورد 50 میلیارد تومانی که به گفته وی برای برگزاری همایش اخیر ایرانیان خارج از کشور خرج شده است تحقیق کنند. نادران افزود اینها شب همایش در هتل مشروب سرو کردند و رقص‌های مختلط انجام گرفت. نیروهای ارتش پاکستان و مردم سخت در تلاش جلوگیری از رسیدن سیل به شهر تاریخی تاتا واقع در جنوب این کشور هستند. بیشتر اهالی این شهر 300 هزار نفری آن را تخلیه کردند. بارش کم سابقه باران‌های موسمی به ایالت سند جنوبی بیشتر از هر نقطه دیگر پاکستان آسیب رسانده و حجم آب رود سند به 40 برابر میزان معمول آن افزایش یافته است. به گفته مقام‌های محلی سیل حدود 2 کیلومتر با شهر تاتا فاصله دارد و نیروهای ارتش با بکار گرفتن همه وسایل و امکانات با کمک کارگران محلی برای جلوگیری از رسیدن سیل به این شهر بی‌وقفه در تلاشند. ظرف روزهای گذشته 1 میلیون نفر در این مناطق آواره شدند. اجساد 5 تن از اعضای ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای زن مجلس افغانستان امروز در منطقه ای از هرات کشف شد. طالبان قبلا اعلام کرده بودند که 10 تن از اعضای ستاد انتخاباتی خانم فوزی گیلانی را ربودند. از سرنوشت 5 نفر دیگر اطلاعی در دست نیست. خانم گیلانی از معدود نامزدهای زن در انتخابات مجلس افغانستان است.
مرسی از بهروز کارونی. خبرهای نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا بود و در ادامه بریم سراغ مجله زنان مثل بقیه یک شنبه شبها، مجله صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید.
من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا در کنار هم به بحث و گفتگو در مورد مسائل زنان ایرانی بپردازیم. جمعه‌ای که گذشت پنجم شهریور سالگرد آغاز فعالیت کمپین 1,000,000 امضا بود. کمپینی که در طول 4 سال فعالیت خود فراز و فرودهای بسیاری را تحمل کرد تا کنون در قامت کمپینی 4 ساله به دفاع از خود بپردازد. سایت تغییر برای برابری در گزارشی خلاصه ای از فعالیت‌های کمپین را در 4 سال گذشته منتشر کرده است. از جمله اینکه تنها در 1 سال گذشته کنشگران بخش آموزش کمپین به کمک 15 تسهیلگر 406 نفر را آموزش دادند و در سال گذشته کارگاه‌هایی را در شهرهای تهران، رشت، اصفهان و ساری برگزار کردند. در 4مین سالگرد فعالیت کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز از منصوره شجاعی فعال جنبش زنان و عضو کمپین 1,000,000 امضا میپرسم.
خانم شجاعی، برای ما میگید که کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان 4 سال بعد از آغاز کارش اینک کجا ایستاده؟
اون چه که باید در مورد کمپین گفته بشه اون چیزیه که در جامعه جریان داره. میزان آگاهی زنان نسبت به حقوقی که دارن و نسبت به قوانین تبعیض‌آمیزی که در ارتباط با اون حقوق برای اینها وضع شده. یعنی جریان کمپین که این پرسشگری رو در میان زنان به وجود آورده، مطالبه محوری بحثی که از 4 سال پیش شروع شد و با جنبش زنان با نماد کمپین آغازگر داستان مطالبه محوری بود، بابت این پرسش بود. یعنی با یک پرسش که چرا داره برای او قوانین ناعادلانه رعایت میشه. و الان اگر ما میبینیم که جنبش سبز رأی من کجاست، به دنبال یک پرسش به خیابان آمده و عمومی شده. تصور من اینه که این پرسشگری در جامعه رو از بد و تولد کمپین و پرسشی که با سوالات جنبش زنان آغاز شد پی گرفت جامعه و به اینجا رسید.
اما خانم شجاعی، منتقدان کمپین 1,000,000 امضا معتقدند که این کمپین در ماهیت خودش شکست خورده، به خاطر اینکه 4 سال بعد از آغاز به کارش هنوز نتونسته اون 1,000,000 امضایی رو که وعده اون رو میداد فراهم بکنه.
من این رو اولا شکست نمیدونم. اصولا حرکت هایی که آرمانیه، هر چقدر که این خواست و این آرمان زمینی باشه، که من فکر نمی کنم خواستی از خواست کمپین زمینی تر بود، این نوع حرکت ها ممکنه که الزاماً موفقیت یا شکستش در اینکه به سرعت شما اون تجسمش رو جلو چشمتون ببینید یا نبینید پاسخ گرفته نمیشه. این ایجاد گفتمان میشه، جریان راه میندازه. بدر هم از ابتدا کمپین هرگز مدعی نبود که فقط میخواد که 1,000,000 امضا جمع بکنه. کمپین 3 ماجرا رو به موازات هم پیش می برد. یکی ارتباط با طیف‌های مختلف جامعه بود، به خاطر اینکه این برچسب همیشه بر فعالان جنبش زنان بود که اینها الیت هستن، اینها با افراد نخبه در تماس هستن. از طریق روش چهره به چهره و ورود به جامعه این ارتباط اتفاق افتاد. یکیش مسئله آگاهی بود، برای اینکه خیلی از افراد حتی خود اعضای کمپین از برخی از موارد تضییع حقوقی و قانونی اطلاع نداشتن. این آگاهی اتفاق افتاد. هدف سوم جمع‌آوری امضا بود. جمع‌آوری امضا خواست نهایی کمپین نبود که اگر الان به 1,000,000 نرسیده باشه ما این رو شکست تلقی بکنیم، به ویژه این که ما هرگز نخواستیم که صرفا امضا جمع کنیم. هیچ امضایی بدون گفتگو، بدون دیالوگ، بدون آگاه سازی اتفاق نیفتاد. یعنی 100 تا امضای کمپین کیفیتی داشت که شاید 1,000,000 امضای اینترنتی نمی داشت. برای کمپین کاری نداشت که این کارو بکنه.
چقدر میشه این تغییر برخورد و شدیدتر شدن برخورد با منتقدان و فعالان جنبش زنان رو مؤثر بدونیم در محدودیت ها که برای کمپین 1,000,000 امضا پیش اومد؟
کاملا اینها به هم مرتبطه. یعنی به هیچ وجه نمیتونیم که جدا از هم بگیریم. هرچند که به هر حال دوستانی که در کمپین فعالیت میکردن، چه برای جمع‌آوری امضا چه برای پیوستن به جنبش سبز، به این صورت نبوده که با اولین نشانه های سرکوب اینها به خونه های خودشون برگردن. اصلا به این صورت نبوده، ولی خب به هر حال نمیتونه بی تاثیر باشه، قطعا در ارتباطه. اگر یک حرکتی، یک جنبشی، خواه کمپین 1,000,000 امضا، خواه جنبش سبز رأی من کجاست، اگر نماد بیرونی نداره، اگر در تظاهرات خیابانی دیده نمیشند افرادی که دارن زحمت کشن، این به معنای شکست نیست. جریان داره درونی میشه، جریان شکل‌های مختلف داره. موضوع اون گفتمان مطالبه محوریه که رایج شد، جاری شد تو جامعه. موضوع اون آگاهی زنانه که اتفاق افتاد. قطعاً هر حرکتی وقتی که مواجه با سرکوب و مواجه با دستگیری میشه یه مقدار درونی تر میشه، به هر حال گستردگی خودش کم میکنه، اما این به معنای شکست همین الانش توی بحث لایحه خانواده، وقتی که این همه دارن کار میکنن، انواع و اقسام طیفای مختلف زنها دارن روی قضیه لایحه خانواده کار میکنن، آیا مگر نه اینکه یکی از خواستهای کمپین بوده؟ مگر نه اینکه در ائتلاف لایحه خانواده که سال 87 اتفاق افتاد و بیشتر طیف‌های زنان توش بودن، کمپین هم یکی از اون طیف‌ها نبوده که به مجلس رفتن؟ بنابراین اینی که الان بحث لایحه هست یعنی بحث کمپین هست. اون جریانی که ایجاد شده داره راه خودش رو میره. حالا به هر حال ممکنه که اسمش یه اسم دیگه باشه، ممکنه که تاکتیکایی به هر حال او رو وادار بکنه که برگرده، به جلو بیاد، به عقب بیاد. اون دیگه دوستانی که بیشتر توی این قضیه فعال هستن از نظر عملی خودشون میتونن تعیین بکنن. فشارهای بیرونی موجب میشه حرکتها یه مقدار درونی تر بشه، عمیق تر بشه و بعد با پختگی بیشتری بیاد و این تجربه، این دوره سرکوب، دوره فشار رو در عملی بهتر از خود برونه.
جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. لا 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 لا.
و جایزه آزادی بیان و مطبوعات یوهان فیلیپ پالم شهر اشتوتگارت آلمان به محبوبه عباس‌قلی‌زاده و یک روزنامه‌نگار مکزیکی تعلق گرفت. خانم عباس‌قلی‌زاده به خاطر تلاش‌هایش در روند دموکراتیزه کردن ایران لایق این جایزه تشخیص داده شد. به گزارش بنیاد یوهان فیلیپ پالم، محبوبه عباس‌قلی‌زاده فعال زنان و مستندساز ایرانی، به خصوص به دلیل تلاش‌هایش در راه مبارزه با سنگسار در ایران، مستحق دریافت این جایزه شناخته شده است. خانم عباس‌قلی‌زاده در مورد جایزه‌ای که دریافت کرده میگوید:
در مورد فعالیت‌هایی بود که به طور کلی در حوزه زنان تو شرایط سخت در داخل ایران انجام شده. کارهای من بود که تعقیب کرده بودن در حوزه زنان و جنبش زنان، به خاطر همین بود. یک جایزه هست که یک بنیاد کاملا غیر دولتی در اختیار مدافعان آزادی بیان و جنبش‌های اجتماعی میذاره، به هر حال با کمال میل قبول کردم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزهایی که بحث لایحه مشهور به لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد، فضای بیشتری برای تحلیل و قضاوت در مورد مفاد این لایحه شکل گرفته است، در حالی که مواد 22، 23 و 24 این لایحه به مبحث ازدواج موقت می‌پردازد، این سوال مطرح می‌شود که آیا ازدواج موقت از اساس بی‌ریشه و بنیان است و فاجعه‌ای در روابط انسانی به شمار می‌رود، یا می‌توان با فرضیاتی جزئی نیز به بررسی این رابطه اجتماعی پرداخت. حضور سوده راد، فعال حقوق زنان و عضو کمپین 1,000,000 امضا ساکن پاریس، را در پراگ غنیمت شمردیم تا با هم به مقایسه دو شکل متفاوت از زندگی زناشویی در ایران و اروپا بپردازیم. ازدواج موقت در ایران و زندگی بدون قرارداد حقوقی در اروپا و به طور خاص فرانسه. خانم راد، برای ما میگید که زندگی بدون قرارداد حقوقی در فرانسه چه شکل و فرمی داره؟
وقتی که دو نفر تصمیم میگیرن که با هم زندگی مشترکی زیر یه سقف داشته باشن، خیلی از مراحل آشنایی با همدیگر رو پشت سر گذاشتن، یعنی این خودش موجب میشه که خیلی از مسائل و مشکلاتشون رو با هم حل بکنن، خیلی بیشتر همدیگر رو بشناسن و واقعا یک میل عمیقی به با هم زندگی کردن داشته باشن. در مدتی هم که خب با هم زندگی میکنن، همه چیز رو با هم تقسیم میکنن، روی همه چیز به توافق میرسن و اگر یه وقتی به نتیجه رسیدن که دیگه لازم نیست با هم دیگه زندگی کنن، دیگه با هم زندگی نمی کنن. از نظر احساسی بستگی به احساسات هر کسی داره، ولی خب به هر حال موانع حقوقی برای اینکه اینا دیگه جدا از هم زندگی کنن وجود نداره و این خیلی راحت تر میکنه.
خانم ایراد، برخورد خانواده ها با این ماجرا چطور هست؟
خب همه اینا در یه پروسه است، یعنی یه دختر یهو نمیاد به پدر مادرش اعلام بکنه که من از امروز میخوام برم با این آقا زندگی بکنم، به خاطر اینکه خیلی آزادی ها پیش از این بوده. به هر حال این دو نفر انقدر با هم بودن که بتونن با هم دیگه به یه توافق برسن که برن توی خونه زندگی بکنن، احتمال خیلی زیاد پدر مادرها قبلا این آقا رو خواهند چنا، قبلا با اخلاقیاتش کنار میان و خب نصیحت همیشه جای خودش رو داره. حداقل کاری که میتونه انجام بده اینه که آزاد گذاشته چه پسر چه دختر رو در شناخت همدیگه، در برقراری ارتباط از کودکی تا بزرگسالی با هم. در نتیجه تجربه‌ای که به دست میارن از حالا جنس مخالف یا آدمی که میخوان باهاش زندگی بکنن متفاوته با تجربه در کشورهایی که اینا همیشه اصلا فاصله داشتن، باید موقعیت‌های ویژه‌ای پیش میومده تا همدیگر بشناسن و دینامیک جنسی رو بتونن درک بکنن. در مورد به طور خاص روابط جنسی یا روابط با جنس مخالف خیلی صحبت میشه، حداقل در فرانسه، که اینو وقتی من میشینم پای صحبت خیلی مادر بزرگا یا مادرهای فرانسوی حتی گله دارن از این موضوع. اما به هر حال بچه‌ها از بچگی با هم یاد میگیرن دوست باشن، بتونن راجع به مسائل خودشون به راحتی صحبت بکنن، مسائل پیشگیری از بارداری، مسائل جنسی به راحتی گفته میشه توی مدرسه ها، معلم ها راجع بهش صحبت میکنن.
اما خانم راد، به نظر میرسه که خب در همین ابتدای مقایسه بین زندگی در قالب ازدواج موقت در ایران و اون چیزی که تحت عنوان زندگی بدون قرارداد حقوقی در فرانسه رو ما داریم بهش نگاه میکنیم، خب تفاوت های خیلی جدی و بنیادینی وجود داره. مثلا اینطوری که شما میگید زیر 18 سال برای کسی ممکن نیست که بتونه یک زندگی جدایی از خانواده رو آغاز بکنه، در صورتی که ما توی ایران هیچ محدودیتی برای سن ازدواج موقت نداریم، فقط مهم اینه که پدر اون دختر اجازه این ازدواج موقت رو صادر بکنه. و از طرف دیگه اون آمادگی‌های ذهنی و اون آموزش‌هایی که در اختیار دختران و پسران در فرانسه هست و اگر بخوان میتونن از اونها استفاده بکنن، هنوز ما در سیستم آموزشمون در ایران نداریم و دختران 18 ساله‌ای هستن که از دبیرستان‌ها فارغ التحصیل میشن بدون اینکه کمترین اطلاعاتی در مورد شیوه برقراری رابطه جنسی و یا شیوه‌های پیشگیری از بارداری و یا حتی بیماری‌های مقاربتی داشته باشن که بتونن خودشون رو حفظ بکنن. اما به نظر میرسه یکی از مهمترین نکاتی که در ایران در مرکز توجه هست و بیشترین تبلیغات در مورد اون صورت میگیره، نوعی فساد و بیبندوباری در این زندگی های بدون قرارداد حقوقی هست که در ایران خیلی داره روی اون تبلیغ میشه و این زندگی های بدون قرارداد رو به معنای زندگی های بدون بنیان و اساس و بلهوسی جنسی.
به هر حال اینکه صیغه رو تو ایران دارن اینطور ترجمه میکنن، شاید به این دلیل که شما صیغه یک روزه، صیغه دو ساعته، صیغه 99 ساله هم دارید. بنابراین اون تعیین وقت پایان قانونی بودن اون رابطه خودش میتونه منجر به این بشه که شما برنامه ریزی موقت داشته باشید راجع به زندگیتون با یک شخص معلومی. ولی به هر حال من تو فرانسه تا به حال ندیدم که دو نفر تصمیم بگیرن 3 ساعت با هم زندگی مشترک داشته باشن و بعدش تموم شد، بعد 3 ساعت خدافظی کنن با هم، یا 1 سال یا 2 سال. واقعا وقتی به این نتیجه میرسن که میخوان با هم دیگه زیر یه سقف زندگی مشترک داشته باشن، به نظرشون میاد که تا مدت زیادی با هم خواهند بود، حتی اگر به این معنی باشه که هیچ کدومشون اعتقاد ندارن که احتمالاً این فردی که من دارم باهاش زندگی میکنم موقع مثلا 70 سالگی 80 سالگی هم با این آدم خواهم بود.
خانم راد، اگر در یک زندگی بدون قرارداد حقوقی در فرانسه زن باردار بشه، تکلیف اون بچه چیست؟
هیچ حقوق خاصی رو از دست نمیده، مثل همه بچه‌ای هستن که در چارچوب ازدواج به دنیا میان یا در چارچوب ازدواج به دنیا نمیان. هیچ بچه‌ای به خاطر نوع رابطه پدر و مادرش از حقوق ویژه‌ای برخوردار نیست در فرانسه.
برخورد جامعه با چنین بچه‌ای چی هستش؟ چون اونطوری که حقوقدان‌ها و کارشناسان مسائل زنان در ایران مطرح می‌کنن، در ایران بچه‌ای که توی شناسنامه‌اش اسم پدر درج نشده باشه و جلوی نام پدر نوشته شده باشه نامعلوم، با تضییع حقوق و برخورد بسیار بدی از طرف جامعه روبرو میشه. آیا در فرانسه هم همینطوره؟
اصلا اینطور نیست، چون شناسنامه‌ای که شما دارید یک کارت شناساییه که روی اون هم اسم مادرتون میتونه نوشته شده باشه، هم اسم پدرتون. در ایران هم با توجه به قوانینی که وجود داره خب طبیعی به نظر میرسه. وقتی که میگن اسم پدر نامعلوم، فرزندی که به دنیا اومده مسئول تمام اشتباهات یا حتی کارهای درستی که پدر مادرش هم کردن هست. در حالی که در فرانسه اینطور نیست، هر کسی رو به خاطر وجود خودش میپذیرن.
و یا چیزی به عنوان بنیان خانواده در فرانسه وجود داره؟
بله وجود داره. نمیشه توی یه جامعه زندگی کرد که هر روز داره پیشرفت میکنه نسبت به قبل، البته با مشکلات زیادی هم روبرو باشه، ولی بنیان خانواده وجود نداشته باشه. هنوز هم پدر و مادر در خانواده حرف آخر رو میزنن.
بخواهیم یا نخواهیم، بحث بر سر قانونی شدن ازدواج موقت در مجلس شورای اسلامی در جریان است و این بحث موافقان کم شمار اما صاحب نفوذ و مخالفان پرشمار اما کم نفوذی دارد که سالهاست در این حوزه به بحث و جدل می‌پردازند. موافقان رواج صیغه اما همگی حاضر نیستند تن به گفتگو و اعلام نظر بدهند، زیرا آنها معتقدند که بخواهیم یا نخواهیم جامعه ایران سمت مدرنیسم پیش خواهد رفت و رفته رفته تابوهای مختلف حاکم بر این جامعه رنگ خواهد باخت. این گروه از کارشناسان مسائل زنان اما ازدواج موقت را راهکاری برای خلاصی از این تابوهای اجتماعی می‌دانند. در گفتگو با زیبا میرحسینی، پژوهشگر و استاد دانشگاه رشته مردم شناسی، ابتدا از وی می‌پرسم. خانم میرحسینی، اون چیزی که در حال حاضر در برخی از محافل خبری صحبتش هست و مخصوصا کسانی که سعی می‌کنن ازدواج موقت رو به ثبت دائم برسونن و اون رو به هر نحوی که شده وارد مواد قانونی جمهوری اسلامی بکنن، این هستش که ازدواج موقت که طبق قوانین اسلامی در ایران میتونه انجام بشه، میتونه در آینده خودش و یا حتی در حال شباهت‌هایی داشته باشه با زندگی آزاد یا زندگی بدون قرارداد حقوقی به اون شکلی که در اروپا و امریکا رواج داره و در اون دو فرد بدون اینکه با هم وارد قرارداد قانونی بشن و برگه‌ای رو امضا بکنن زیر یک سقف زندگی میکنن. به نظر شما واقعا چقدر میشه این دو تا رو در دو کفه ترازو قرار داد و اونها رو با هم مقایسه کرد؟
به نظر من این مقایسه اصلا نمیتونه انجام بگیره. ازدواج موقت رو در ایران نمیتونیم جدا از ساختارهای تبعیض جنسیتی که حاکم بر جامعه و تمام قوانین ایران هست نگاه بکنیم. ازدواج موقت حلقه در یک شبکه خیلی پیچیده که زنها رو همیشه وابسته میتونه نگه داره و سلطه مردها بر زنها رو تداوم بده. ببینید اگر شما مثلا به بافت و ساختار جامعه ایرانی نگاه بکنید، اولا زنانی که وارد ازدواج موقت میشن اکثرشون از طریق ناچاریه، یا به خاطر مشکل مالیه، یا به خاطر نیاز عاطفیه، یا به خاطر واقعا بی سرپناه بودنه. یعنی در خیلی از شرایط برای زنان ایرانی خیلی مهمه که یک مرد در زندگیشون باشه. سران هم امیدوارن که یک روز این ازدواج موقت به ازدواج دائم تبدیل بشه.
اما خانم میرحسینی، تجربیات متفاوتی دیگری هم در حوزه ازدواج موقت وجود داره. یعنی کسانی که در مرحله قبل از ازدواج به سر میبرن و به دلیل فضای حاکم بر جمهوری اسلامی نمیتونن رابطه دوستی با هم دیگه داشته باشن، بسیاری از مواقع از حربه ازدواج موقت استفاده میکنن برای اینکه بتونن یک شناخت خیلی جدی از همدیگه پیدا بکنن و بعد تصمیم بگیرن که آیا میخوان این ازدواجی رو که قانون ایران بهشون اجازه داده که زمان و موقعیت مشخصی داشته باشه رو تبدیل بکنن به یک ازدواج دائم. یا در وجه دیگری زنانی که تمایل دارن که شریکهای جنسی متعددی داشته باشن و تمایل ندارن که تمام زندگیشون رو تعهد بدن که صرفا با یک مرد زندگی بکنن، در قالب ازدواج موقت میتونن به اون خواسته‌ای که دارن برسن.
این در صورتی ممکنه که مرد هم مثل زن فقط بتونه یک ازدواج موقت یا دائم در آن واحد داشته باشه. ببینید در عمل که شما نگاه میکنید مواردی که میگید واقعا استثناء هستن. ما نمیتونیم قانون رو بر اساس استثناءات بگذاریم. قانون همیشه بر اساس قاعده است و همیشه هم یک مواردی خارج از این قاعده هستند. من از شما میپرسم درصد این زنان در جامعه ایرانی چنده و آیا دغدغه و دلواپسی قانونگذاران در ایران اینه که مشکلات این زنان رو حل بکنن، یا اینکه منطقی که برای ازدواج موقت داده میشه اینه که واقعا یه سیستم حمایتی ایجاد بشه برای زنانی که بیپناه هستن و همین که روابط آزاد بین پسر و دختر رو کنترل بکنن. ولی در اینجا میبینیم که در جامعه ایران هم واقعا مسئله بکارت برای دختران خیلی مطرحه.
ولی خانم میرحسینی باز عقیده دیگری وجود داره که میگه در صورت رواج پیدا کردن ازدواج موقت در بین نسل جوان عملا تابوی بکارت به تدریج از بین خواهد رفت.
عملا این تابو داره از بین میره، اون هم به خاطر رواج پیدا کردن ازدواج موقت نیست، این در یک طبقه خاصی در یک قشر خاصی از جامعه ایرانی داره از بین میره و این هم به خاطر اشاعه برداشت های حقوق بشر و برابری جنسیتیه. این به خاطر تغییری که در فرهنگ داره اتفاق میفته. اگر ازدواج موقت قانونی بشه به نظر من جواز حرم سرایی داده میشه و کسانی که به دنبال قانونی کردن ازدواج موقت هستن، شما اگر طرز فکر و سیستم فکریشون رو ببینید واقعا به برابری زن و مرد نه تنها معتقد نیستن، بلکه تنها راه کنترل جامعه رو از این میبینن که مردها بتونن بیشتر از چند زن داشته باشن. از نظر شرعی ازدواج موقت مجوز داره، ولی در جامعه ایرانی قبح اخلاقی داره و قبح اجتماعی داره. اکثر کسانی که وارد ازدواج موقت میشن هرگز ازدواجشون رو عریان نمیکنن و در اکثر موارد این رابطه پنهان میمونه و در اکثر مواردی هم که ازدواج موقت هست مرد زن دائم داره، منتها ازدواج موقتش رو پنهان نگه میداره و معمولا هم این زنها برای اینکه مردشون رو وادار به تعهد بکنن بچه دار میشدن، چون با بچه دار شدن موقعیت زن از حالت یک زن صیغه‌ای از حالت یک زن موقت به مادر تغییر شکل میداد و اون موقع بود که اکثرا قضات دادگاه هم دیدگاه مثبتی نسبت به زن داشتن و میخواستن این ازدواج رو دائم بکنن. ولی شما فکر کنید اگر این قانونی بشه مشکلات عظیمی نه تنها در دادگاه ها ایجاد میشه، بلکه اصلا ساختار جامعه ایرانی از خوشی تحول بسیار منفی خواهد شد.
خانم میرحسینی چقدر میشه امیدوار بود که در دراز مدت رواج پیدا کردن ازدواج موقت در ایران بتونه اون رو تبدیل بکنه به ازدواج بدون قرارداد حقوقی از اون جنسی که در خارج از مرزهای ایران رواج داره؟
ازدواجی که خارج از مرزهای ایران رواج داره و در اصطلاح انگلیسی بهش میگن common law، ازدواجی که قانون رو به رسمیت میشناسه، یعنی یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن بچه داشته باشن یا بچه نداشته باشن نسبت به هم یه حقوقی رو پیدا میکنن و میتونن برن دادگاه و میتونن این حقوق رو مطالبه بکنن. و بعدم ساختار جامعه غربی، سیستم ارزشی جامعه غربی به خصوص وقتی به مسائل ازدواج و رابطه جنسی میرسه بسیار متفاوت با ساختار ایرانیه و در ساختار جامعه ایرانی تنها نوع رابطه جنسی که قابل قبوله در ساختار ازدواجه، اگر نباشه جرمه. بنابراین این ازدواج موقت به نظر من مشکلی بوده که بعد از جمهوری اسلامی مقامات خودشون در جامعه ایجاد کردن که هر نوع رابطه زن و مرد رو تقلیل دادن به یک رابطه کاملا جنسیتی و همین که واقعا این امکان رو که زن و مرد پسر و دختر بتونن با هم رابطه اجتماعی داشته باشن، رابطه کاری داشته باشن کم کردن و یه بحران ایجاد شد. فکر میکنن راه حلش اینه که جواز ازدواج موقت بدن. به نظر من از چاپ چاله افتادنه، یعنی نه تنها بنیادهای خانواده ایرانی رو دستخوش تغییر میکنه و اصلا شدیداً متزلزل میکنه، بلکه با این ادعایی که هست که قوانین اسلامی، اسلامگرایان همیشه این ادعا رو دارن که نقطه مثبت اسلام و جامعه اسلامی اینه که ارزش‌های خانوادگی هست و انتقاد اصلیشون به غرب اینه که روابط خانوادگی زیاد استحکام نداره و طلاق زیاده، این اصلا باعث میشه که واقعا همه ازدواج‌ها در خود تغییر بشن.
یک ساعت تا پنج ماه، آنگونه که یک پژوهشگر حوزه زنان میگوید این زمان متوسط یک ازدواج موقت در ایران است. آنگونه که معصومه پریشی میگوید، مشکلات اقتصادی مهمترین عامل تن دادن زنان به این نوع از ازدواج است. بر اساس تحقیقات این پژوهشگر حوزه زنان، اغلب زنانی که به ازدواج موقت درمی‌آیند، زنانی خانه‌دار بدون هیچ منبع درآمدی هستند که اکثرا مسئولیت خانواده‌ای را هم بر دوش دارند. بنابر تحقیقات خانم پریشی، اغلب این زنان به ازدواج موقت به عنوان راهی برای تأمین معیشتشان نگاه می‌کردند، زیرا امکان یافتن شغلی برای تأمین هزینه‌های خود را ندارند. خانم پریشی میگوید برخی زنانی که چندین بار ازدواج موقت کرده اند، این نوع ازدواج برای آنها تبدیل به شغل شده. اغلبشان عنوان میکردند که در ازدواج‌های اول وابستگی به همسر داشتند، اما تجربه به آنها ثابت کرده که از این وابستگی آسیب خواهند دید. به گفته خانم پریشی، این زنان عنوان میکردند که غالباً از این نوع ازدواج رضایت ندارند و از کلمه صیغه بودن متنفر هستند. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
مثل همه یک شنبه شب ها، صدایی دیگر آخرین بخش از مجله شامگاهی رادیو فرداست. به انتهای مجله شامگاهی میرسیم. من با شما خدافظی میکنم. یک ساعت دیگه برمیگردم در مجله شبانگاهی، اما بهروز کارونی توی استودیوست و خبرها هم توی دستشه.